پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. عرائضی که پیرامون بحث کیفیت خواستگاری داشتم به اینجا منتهی شد که شش نکته رو باید در تفاهم ظاهری ملاحظه بکنیم و توضیحاتی که البته داشت، به خصوص اینکه بعضی از اون نکات ششگانه شرط حتمی نبود، به تعبیر علمی شرط کمال بود نه شرط صحت. اگر وجود داشت خوب بود، اگر نبود مانع نبود که بخوایم وقتی شرط نباشه ازش صرف نظر بکنیم. اما بعضی موارد هم هست که باید دقت بشه، اینا رو چون مفصل توضیح دادم دیگه واردش نمیشم. اون چه که الان خدمتتون میخوام وارد بشیم اینه که در کنار اون نکات ششگانه دو مطلب رو هم در امور معنوی باید ملاحظه بکنیم. اون دو نکته، یکی ایمان هست و دیگری اخلاقه. گاهی هم تعبیر شده از ایمان به دین، توی روایتی داره که دین رو و اخلاق رو اگر پسندیدید کافیست. علی ابن اسوات ایشون نامه‌ای رو نوشت به امام جواد علیه السلام، تو نامه متذکر شد که من دختران متعددی دارم و شوهر مناسبی براشون پیدا نکردم، تو بین مردم کسی رو مثل خودم نیافتم. حالا شاید منظورش اینه که مثل خودم یعنی شیعه حسابی درستی که مثل خودم باشه، همسان به خودم باشه، نیافتم چه کنم. امام علیه السلام در جواب فهمدن قد فهم تو ما ذکرت، این نکته ای رو که گفتی رو فهمیدم چه میگی، و اینکه نوشتی کسی رو مناسب با دخترانت نیافتی که مثل خودت باشه، لیکن از این فکر منصرف شو، این چنین که فکر میکنی نیست، به خاطر اینکه اگر بخوای به این نکته تفکر بکنی ناچار میشه اصلا دخترانت رو به ازدواج در نیاوری. و حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن که اذا جاءکم من ترزون دینه و خلقه فزوجوه، همدان اگر کسی به خواستگاری دخترتون اومد که دین و اخلاقشو پسندیدید دیگه به تزویج او در بیارید، یعنی مانع دیگه درست نکنید، و اگر این کار رو نکنید فتنه در زمین ایجاد میشه و فساد کبیر. این قسمت آخرش ترجمه آیه قرآن دارم عرض میکنم که استشهاد به آیه شریفه کردن که اگر انجام ندید تکن فتنتون فلعر و فسادون کبیر. خب از این روایت ما میفهمیم که اون شرط اساسی حتما باید ملاحظه بشه بحث دین و اخلاقه. از شرطهای دیگه میشه کم و بیش مقدار صرف نظر بکنیم، مثلا سن و حالا دیدیم دختر اون 4-5 سالی که متعارف سنش کمتر باشه نیست، گاهی هم سنن گاهی سن دختر بالاتره، اما صفات دیگری در این دختر و پسر هست که اونا باعث شده که از این شرط انسان میگذره و به تعبیر معروف میگن کچلیشو کمه آوازش میگذرن، گاهی یه عیبشو میبینن اما یه محسنات دیگه در اون جبرانشو میکنه. رو همین جهت هم در جلسات خواستگاری بعضی میان میگن که ما یه مشکلاتی هم داریم در داخل منزلمون، پدر، مادر، خواهر، آیا وقتی میریم خواستگاری از هم اول به دختر بگیم که همچین مشکلاتی داخل منزل ما هست یا نه؟ به اونا عرض میکنم که نه، اول کار اگه بخواید مشکل بگید اون کم و وجهی که میخواد به وجود بیاد به وجود نمیاد، یعنی هم اول شما رأی طرف رو میزنید، اول باید محسنات رو بگید، اون تناسب ها بینید اصلا وجود داره یا نه. وقتی تناسب ها وجود داشت جلسه دوم سوم بالاخره میگید که ما یه همچی مشکلاتی هم داریم، اون وقت دیگه اون طرف مقابل دختر یا پسر ملاحظه میکنه میبینه شما 5 تا ویژگی دارید که متناسب با ازدواجه، یکی دوتا مانع هم دارید، حالا جمع و تفریق میکنه. پس نه او درسته که همون جلسه اول فکر میکنه خالصانش معنیش اینه که همون جلسه اول بگه ما این مشکلات رو داریم، این غلطه، یقینا به ازدواج منتهی نمیشه. و نه اون غلطه که بعضی اصلا نمیگن مشکلاتشون و فقط تعریف میکنند از مزایای موجود و اون نقطه منفی ها رو اصلا بیان نمی کنن. خب اینم یک نوع خیانته که صحیح نیست. عرضم این بود که اون 6 شرط و انسان میتونه یکی دوتاش اگر نباشه ازش صرف نظر بکنه به شرط که شرایط دیگه باشه، ولیکن شرط دین و اخلاق رو نمیتونه انسان ازش بگذره، بگه حالا طرف من متدین نباشه، اخلاقش خوب نباشه، طوری نیست. چرا طوری؟ اونا نمیتونه همراهی بکنه. آیه 221 سوره بقره بحث دین رو به ما تأکید کرد، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، با زنهای مشرکه به هیچ وجه ازدواج نکنی چون دین نداره، تا وقت که ایمان بیاره، ایمان آورد مشکل نداره. بعد فرمود ولعمتم مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم. حالا شما یه دختر مؤمن رو، یه کنیز مؤمن رو پیدا بکنید خیلی بهتر از این زن مشرکی است که حتی اگر شما رو به تعجب انداخته، یعنی زیبایی او، جلوه ظاهری او شما رو شیفته خودش کرده، نه در نهایت این زن مشرکه به سود شما نیست، اون که به سود اون ایمانه. ادامه آیه فرمود عکسشو، که البته خطاب دیگه تو ادامه آیه ولا تنکح المشرکینه، ولا تنکح المشرکینه که خطابش به مردانیست که دارای دختران، به خود دختران خطاب نکرده و این به خاطر اینه که ولایت از آیه شریفه استفاده میشه که ولایت دختر با پدرشه در بحث ازدواج. به پدران میفرماد که به هیچ وجه دخترانتون رو به ازدواج پسران مشرک در نیارید، ولی اون پسران زیبا باشن و شما رو مجذوب خودشون بکنن. علتش چیه؟ فرمود اولئک یدعون الی النار والله یدعوکم الی الجنة والمغفرة بإذنه. علتش اینه که اونایی که مشرکن شما رو دعوت به آتش میکنن و تأثیر مجالسات که دو شب قبل خدمتون اشاره کردم بالاخره تأثیر داره. نمیتونید ایمان رو ازش صرف نظر بکنید و بگید من کاری به ایمانش ندارم، کاری به نماز خوندنش ندارم، ما میخوام زندگی با هم بکنیم. خب نمیتونید زندگی بکنید، تو همون زندگی به مشکل برخورد میکنید. تو آیه شریفه بحث ایمان رو مطرح کرده، شرط اول میفرماد ایمان. تو روایت بحث دین و اخلاق رو مطرح کرده که خدمتون خوندم روایتش. آیا دین و اخلاق اگه بخوام دقت کنیم چیه معناش؟ یه مشکلی که الان به ذهن میرسه اینه که وقتی میگیم دین و اخلاق، دین شامل اخلاق هم میشه. کسی که متدینه سه تا چیز داره: یک ایمان قوی داره، دوم اخلاق خوب داره، سوم عملش همیشه عمل صالحه. انسان متدین این سه چیز رو داره. خب دومیش هم اخلاق بود دیگه. چگونه پیامبر فرمودن وقتی کسی آمد که دین و اخلاقش رو پسندیدید دخترتون رو به ازدواج او در بیارید؟ خب دین و اخلاق، اما دین تنها یه گفته بودن کافی بود، به خاطر که دین یه معنای وسیع شامل سه چیزه که دومی او بحث اخلاقه. عرضم اینه که شاید علت این که اخلاق رو پیامبر جداگانه تأکید کردن این به عنوان ذکر خاص بعد العامه و به ملاحظه اهمیت بحث اخلاقه. یعنی اونجا که فرمود دین او را اگر پسندیدید دیگه بپذیرید و راضی باشید، از بین سه چیزی که در دین وجود داره اون نکته مهم اساسی در ازدواج بحث اخلاقه، که الان هم شما اونایی که تجربه دارید میدونید بسیاری از مشکلات که الان زن و شوهرها تو زندگی دارن سر بحث عدم تفاهم اخلاقیه. کمتر مشکلشون سر بحث اعتقادیه، اونم داریم مواردی که تو بحث اعتقادی هم با هم مشکل دارن، اما بخوام یه درصدی براش بگیریم شاید اونا یه پنجم باشه. مشکل اخلاقی خیلی زیاده. تو عمل صالح هم که قسم سوم دین گفتیم عمل صالح، گاهی مشکلات زن و شوهر تو عمل صالح، یعنی زن ایرادش به شوهر اینه که این را شوهر من مثلا معامله حرام انجام میده، خمس مالشو نمیده. خب برگه به عمل صالح، میگه این عملش ناصالحه، اموال مردم رو سرقت میکنه، دزدی میاره تو منزل، من نمیتونم با این. مشکل سر اینه. گاهی میگه همسر من نماز نمیخونه، عمل صالح اینطوری انجام نمیده، و یا مثلا تو حرف زدنش دقت نمیکنه، نگاهش رو مراقبت نمیکنه، و از این مباحث. داریم مشکلات که سر عمل صالح بین زن و شوهره، ولیکن عمده مشکلات دوره برگ سر بحث اخلاقی، که میگه این خانم من مثلا عصبانی مزاجه، یا اون یه شوهر من این چنینه، همین عصبانیت زندگی رو تلخ میکن، دیگه نمیتونه اینا به تفاهم برسن. مرتب سر یه بحث کوچکی تندی و بد اخلاقی، میگه این همسر من گذشت نداره، به دلیل اینکه من قبول دارم اشتباه گاهی میکنم، اشتباه هم قفلت نه عمدی، اما اون نمیگذاره و سر همون اشتباه ها قفلت ها میخواد من اذیت بکنه و به من مشکل درست میکنه. خب وقتی عفو نباشه میدید زندگی چی؟ میگه همسر من به من اعتماد و اطمینان نداره، تلفن ها رو مراقبت میکنه، نمیدونم عیون میگذاره و بررسی میکنه، هی هم سوال میکنه کی بود، چی بود، کجا بودی. به خصوص اگه طرف مقابلش هم گاهی دروغ هم بگه که دیگه کار خیلی خراب میشه، اصلا زندگی متلاشی میشه. وقتی زن اعتماد به شوهرش نکنه، بدون شوهرش گاهی دروغ میگه و همچین پروای نداره، مقید نیست حتما راست بگه، هرچه به نفشه راست میگه. خب اونجایی که کار خلاف کرده است این مرد، آم یاد داخل منزل، خب دروغ میگه به خانمش. زن هم وقتی یکی دو جا امتحان کرد و شناخت اعتمادش سلب شد، میگه دیگه من چیکار کنم، من نمیتونم با این ادامه بده. راست هم میگه، اساس زندگی رو بس اعتماده. اعتماد که باشه به دنبالش مهر و محبت و مودت و این چیزها میاد. سوء ظن یکی از چیزای مهم بحثای اخلاقیه که تو مباحث خانوادگی به شدت مورد توجهه، که حسن ظن داشته باشن یا سوء ظن. حسن ظن بیجا یا بجا، چون گاهی حسن ظن هم بیجاست، مواردی داریم که باید دقت بشه حسن ظن دیگه درست نیست، فریب میخوره انسان. کجا انسان باید حسن ظن داشته باشه، کجا سوء ظن باید داشته باشه، چطوری سوء ظن رو معالجه بکنیم؟ والله اگه معالجه نشه خب این زن و شوهر نمیتونن دوام بده زندگیشون. ببینید چند نمونه الان گفتم که لازم نیست دو تا سه تا با هم جمع بشه، همون یه دونه اول غضب که گفتم کافیه، زندگی رو متلاشی میکنه. شهوت بیجا، زن یا مرد شهوت نامشروع داشته باشن و قانع نباشن به ازدواجشون، حالا به هر دلیلی که دلیلهای متعدد میاره. خب وقتی قانع نباشه ببینید به چه فسادهایی کشیده میشن. اوناشون که خیلی خوب باشن مرده میره زن صیغه میاره، چه مشکلات رو درست میکنند با همین ازدواج سیغه سلام میکنند، یا ازدواج مجدد میکنه و داریم الان مواردی که زندگیشون رو متلاشی کردن اما ازدواج اولشون رو هم دیگه از بین رفته، بعد ازدواج دومش هم به مشکل برخورد میکنه. اینا چیه سلام میکنند؟ اینا نتیجه اینه که این مرد یا زن حالا یا قانع نشده تو بحث شهوت جنسی، یا قانع باید میشده تربیت نکرده خودش رو. وقتی تربیت نکرده میره عکسای ماهواره ها رو میبینه و معلومه دیگه اون مسائل جنسی اونا رو میشینه نگاه میکنه، بعدم به خیال خودش میگه اشکال نداره، در حالی که اشکال داره و نمیره دم از یه عالم سوال بکنه. الان متاسفانه گاهی تو خانواده مذهبی سرایت کرده که اخیراً یه مورد شده شیم از افراد مشهوری که تقریباً همه تونم میشناسیده شد، خب به این مشکل برخورد کرد و الان زندگی اونها به سختی الان داره طی میشه. نتیجه چی بود؟ به دلایلی که نرفت و از یه عالم سوال کرد، رفته ماهواره نگاه کرد، اون مسائل خلافی رو که نمیتونم حالا اینجا همش رو بازگو بکنم، بعدم قانع نشده. وقتی قانع نبود به فکر مسائل نامشروع میفته، شیطان هم تو اینجا میاد. ببینید یه بحث غضب، یه بحث شهوت، یه بحث سوء ظن، یه بحث عدم اعتماد، یه بحث عجله، یه بحث وسواس، یه بحث گذشت نکردن، یه دونش زندگی ها رو ببینید چقدر تلخ میکنه. و برای تک تک اینا که من عرض میکنم الان نمونه الان وجود داره که مثلا وسواس باعث شده زندگی الان داره متلاشی میشه. خیلی هم جدا میشن آخه. گاهی یه بحث مواد مخدر زندگی رو متلاشی میکنه و از اینا دیگه زیاد ما داریم الان میبینیم. پس ببینید وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معیار اول رو فرمودن دین، اما به کلمه دین اکتفا نکردن، از تو مجموعه دین دست گذاشتن رو نکته دوم رو اخلاق. نکته حساسیه. یعنی از مجموعه دین مهمش و اخلاق. شما دین و اخلاق بپسند برو جلونی کارید نباشه، مسائل دیگه به تفاهم راحت میرسید. خب ما برای اینکه دین و اخلاق یک شخص رو احراز بکنیم چگونه بفهمیم؟ مشکل اینه که دین و اخلاق حسی نیست، دیده نمیشه، اندازه‌گیری نمیتونیم بکنیم. اما اون مسائل ششگانه جسمی رو که میخواستیم ببینیم دختر و پسر دارن یا نه، چرا اونا رو راحت اندازه‌گیری میکنیم. سن رو میخواستیم راحت بیان میکنه، قبول هم نداشته باشیم شناسنامه رو میاره. مدرک میخواستیم خب میاره مدرک رو نشون میده. ببینید امور ظاهری حسیه. مسکن رو میخواستیم خب میگه فلان جاست، نشونی میده، میریم نگاه میکنیم راست میگه یا دروغ میگه. ولذا غالبا اون شش نکته جسمانی اختلاف توش ایجاد نمیشه که بعد بخوام جدا بشن. داریم ها، یه مورد اندک داریم، یه مورد داشتیم که راجع به سن میگفت که دروغ به من گفته، به خاطر همین بین زن و شوهر اختلاف افتاده بود و شناسنامه هم ده بودن، شناسنامه درست بود، یعنی عددی که، اما شناسنامه مطابق با واقعیت نبود. از یه طریق دیگه بعدن فهمیده بودن که سن دختره بیش از اون چیزی که تو شناسنامه آمده، حالا به دلایل. خب گاهی اینا هم وجود داره، اختلاف تو اینا، من تا این اختلاف ها شاید یک دهم باشه، اختلاف های خانوادگی سر مسائل حسی و ظاهری کمه. اون چه بیشتر اختلافات الان وجود داره اینه، عدم تفاهم تو ایمان و به خصوص تو بحث اخلاقی. خب ایمان و اخلاق هم که دماسنج که نیست که بزنیم زیر زبون یک کسی ببینیم دمای بدنش تبش چقدره، اینطوری که نیست که میشه چیزی بگذاریم ایمانی کسی بفهمیم بینیم چند درجه ایمان داره چند درجه اخلاق داره. ای کاش این چنین بود، متاسفانه این چنین نیست. مشکلم تو همینه که پسر میگه من رفتم خواستگاری، از کجا بفهمی دختر قوت ایمان چقدره قوت اخلاق چقدره؟ ما برای این کار میاییم مسائل غیر حسی رو تبدیلش میکنیم به امر حسی، بعد اون امر حسی رو اندازه گیری میکنیم، وقتی اندازه گیری کردیم نظیرش رو تو اون امر غیر حسی حدس میزنیم. دقت کنید قانون رو یه بار دیگه تکرار میکنم، اول میایم اون امر غیر حسی رو تبدیل به امر حسیش میکنیم، امر حسی رو اندازه گیری میکنیم اون دیگه دقیقه، بعد معادلش رو تو امر غیر حسی اعتقاد نداریم، گفتم حدس میزنیم. حدس یعنی حدودشو با یه 10-20% نوسان متوجه میشیم که چیه. سلام علیکم. ما میخوایم ببینیم الان بنده اگه تک تک شما رو بخوام با همین روش برم جلو، همه تونو کاملا دستم بازو میتونم، چه پسر چه دختر. میخوام ببینم که فلان شخص با اینکه هیچ سابقه نداشته باشه، میخوام ببینم یه شخص چقدر ایمان داره چقدر اخلاق داره. با همین شش سوالی که الان خدمتون میگم راحت تمام رو بررسی میکنم و زیادم کار انجام دادم. روشم همینه. سوالات ممکنه به ظاهر آسان باشه، یعنی فکر میکنید آسانه، اما اون نکته روانشناسی دقیق رو پشتش داره. لذا پیشاپیش دقت کنید که روش تو این شش سوال چه، میخوام به چه نتیجه‌ای برسیم. یه نکته هم عرض بکنم که این سوالات ششگانه ای رو که میخوایم مطرح بکنیم نباید مستقیم و شفاف تو همون جلسه مثلا پسر و دختر یک ساعت میشه، حالا پسر از دختر یا دختر از پسر، شفاف همون سوال اولو که بکنه طرف میگه بگه شب اول قبر منه و این سوالات چیه از من میکنی. نه، باید خیلی آهسته آهسته، گاهی با کنایه، گاهی باید مقدمه چینی بکنه. حالا من نمونه اولش رو عرض میکنم. سوال اول، مقدار کتب مذهبی که شما خوندید چقدره؟ اما تو اون جلسه نباید اینطوری که من گفتم سوال بکنه. حالا نمونهشو عرض میکنم دیگه، بقیه سوال هم همینطور. میخوام مقدار کتب رو بفهمیم. نباید بلافظه همطور که شما چند کتاب مذهبی خوندید. باید گیم خب شما تلاش دینی هم داشتی نداشتی؟ مثلا میگه بله. میپرسیم که علاقه به کتاب خوندن چقدر داری؟ اصلا فرصت داری کتاب بخونی یا نه؟ میگه بله. کتاب مذهبی تا به حال خوندی نخوندی؟ یواش یواش میاریمش به اون مقصدی که میخواییم. مقصد ما اینه کتاب مذهبی خوندی یا نه؟ اگه خونده تعداد چقدره؟ عددشو با زمان دوتاشو با هم میخواییم. چون ممکنه بگید 5 کتاب خوندم طی 5 سال، یا بگید 5 کتاب خوندم طی 5 هفته. ببینید قوت ایمان فرق میکنه. همچنین نوع کتابایی که خونده با مؤلفشو بررسی میکنیم، چون جهت فکری تو کتاب مشخص میشه که ببینیم این چه کتابی خونده، مؤلفش کی بوده. که الان گفتم همین سوال اول شما از هر کس بکنید حدودا دستتون میاد که این آقا چقدر کار دینی کرده، الان در چه موقعیتی. نکته دومی هم که باید توجه کنید اینه که جوابهایی که داده میشه رو 100% نپذیرید. سلام علیکم. احتمال دروغ و احتمال مبالغه، این دو چیز رو باید احتمال بدید، چون طرف مقابلتون رو نمیدونید. ممکنه بگه من 10 کتاب خوندم، ممکنه هیچ نخونده باشه و دروغ داره میگه. گاهی به خاطر حب نفسی که هست مبالغه میکنم. حب نفس عامل مبالغه است. افراد چون خودشون دوست دارن مثلا 6 کتاب خونده، میگه من 10 کتاب خونده. خب اینا هم باید دقت بکنیم، یعنی شما بعد رو 10 تایی که او جواب داد حساب باز نکنید، احتمال این رو بدید. با توجه به این 6 سوال رو دقت میکنید، سوال میکنید و میرید جلو ببینید چیه. سوال اول رو عرض کردم. سوال دوم، جلسات مذهبی و سخنرانی میرید نمیرید؟ چند تا میرید؟ کجا میرید؟ سخنران کیه؟ تعداد چند تاست؟ هفتگی چند تا جلسه میرید؟ خب اونایی که ایمانشون و اخلاقشون خیلی خوبه، اونایی هند که با این جلسه مرتب سر و کار دارن و خود رفت و شده تو جلسات مذهبی هم ایمانشو تقویت کرده، هم اخلاقشو خیلی بهتر از دیگران کرده. اونایی که ارتباط ندارن و به دلائل یا حتی احساس نیاز نمی کنن، نه اینا مشکل خیلی دارن. نگاه به لباسش نکنید که هم تمیز هم اتو کرده، نه، فکرش پر از انحرافاته. اینایی که با جلسات مذهبی در ارتباط نیستن، با سخنران در ارتباط نیستن. سوال سوم، کارهای معنوی را ازش سوال میکنید. تو کارهای معنوی ما ترجیح میدیم نماز اول وقت یه امر حسیه، معیار دقیقی هم هست. سوال میکنید چقدر اهمیت به نماز اول وقت میدید. دیگه حالا متوجه میشید که این نماز اول وقت دیگه فارغ از اینه که اصل نماز رو میخونه یا نه. اونایی که اول وقت رو دقت میکنن معلومه که دارای ایمان قوی تری دارن و اخلاقشون هم بهتر از دیگرانه. چون چه کاسبی هم که شما ببینید نماز اول وقت میخونه، بهتر میتونید بهش اعتماد کنید تو معامله. و یک کسی بود یه مقدار ادعا میکرد تو معامله، گفتم بالاخره شما اول گفت نماز اول وقت میخونی یا نه؟ گفت چه ربطی داره؟ گفتم ربطش همینه که اگر اول وقت میخونی اون وقت من قولتو میتونم اعتماد بکنم، اما اگر اهل اول وقت نباشی فزر حفی بوقت الامکان است. ممکنه راست بگی، ممکنه دروغ بگی. من نه نسبت راست بهت میدم نه نسبت دلیل، یعنی ندارم. عاقل دلیل میخواد برای پذیرشش. باید یک نکته ای رو بدونم، چون نمازه که آیه 45 عنکبوت فرمود تنها عن الفحشای و المنکر، منطور نه اون نمازه که ماها میخونیم. حتی اقلش اینه، اون اهمیت بده به اول وقت، بدونم کارش رها میکنه. خدا رحم کنه یه پدری یادمه وقتی میخواست تعریف دخترشو بکنه، گفت دختر من تا به حال یک نماز صبحش قضا نشده. و حالا شاگرد نمونه درسم بود تو دبیرستان دانشگاه، گفت دختر من نماز ظهر و مغربش رو همیشه اول وقت میخونه، ولو مشغول درس باشه رها میکنه، از آن که میشه بلند میشه. من همین رو که شنیدم دیگه بقیه مسئله باش مقایسه کردم، به شوهرش گفتم که شما باید خیلی قدر بدونی، افتخار بکن چنین خانمی رو داری. خب گفتم سوالای معنوی، نماز اول وقت، بحث اعتکاف، بحث زیارت، بحث نماز شب، بحث مناجات، بحث دعا، اینا 6-7 تا چیزی که حالا دعا و مناجات و گریه اینا رو دیگه حالا وقتی لابلای حرفا سوال بکنید مشخص میشه حدودش چقدر. سوال سوم بحث از تقلید اوست. خب بعضی هستن اصلا تقلید، هنوز میگه تقلید برای چی؟ یعنی هنوز از نظر عقلی به این نتیجه نرسیده که عقل انسان میگه خب باید رجوع به متخصص بکنی. وقت عجیبه که تو کارهای جسمیش رجوع به متخصص خوب سرش میشه که بریم سر مکانیک ببینیم ماشینمون چی میگه، بریم سر پزشک ببینیم که جسممون چی میگه، بریم سر مهندس ببینیم نقشه چی میگه. اما مسائل دینی که میرسه نمیگه بریم سر عالم ببینیم که چه میگوید، دینو چگونه برای ما بیان میکنه. این که تقلیدن رو نکرده یه نقصان عقلی داره. ولیکن اگر تقلیدن میکنه باید ببینیم از کی تقلید میکنه، چون متاسفانه بعضی تقلیدشون هم سیاسیه. متاسفانه باید عرض بکنه سلام میکنم، یعنی قبل از که مراجعه به مرجع تقلید بکنه جهت سیاسی خودشو اعمال کرده تو انتخاب مرجع، و نشونش هم اینه که نرفته از دوتا اهل خبره سوال بکنه که با از کی تقلید بکنه. اصلا بدونی که سوال کنه رفته هم تو انتخاب کرده. چرا؟ چون ده اون مرجع مطابق با افکار انحرافی خودش گاهی نظراتی رو میده و این تقلید باطله، اصلا تقلید درست نیست. و خیلی ساده هم اگه کسی بخواد یادش بده که تقلید اشتباه، سادهش اینه، میگه شما از هر کی تقلید میخوای کنی همون مرجعی که داری ازش تقلید میکنی تو رسالش خودش نوشته است که از من تقلید نکن. تو هم صفحه اول دومش هم نوشته، برو صفحه اول دومش بخون، نوشته است که باید از دوتا خبره سوال بکنی به شرط که دوتا خبره دیگه مخالفت نکنن میتونی تقلید بکنی. پس شما نمیتونی تقلید بکنی. خب که اینا رو براش میگید، میگه بله اما، داری اما روش میذاره میخواد ادامه بده کارش. لذا اینا رو دقت داشته باشه، اینا تو گاهی تو بحثای ازدواج اینا نقش مهمی است. یعنی که میخواد 6 ماه یه سال بعد بفهمید خط فکری و جهت سیاسی این رو، تو هم اول کار متوجه میشه که این چی کار است. من تو افکار گفتم دیده نمیشه، قوت ایمان طرف رو شما نمیتونید ببینید چقدر ایمانش قویه، اما با یه تقلید که میکند یا تقلید نمیکنه، یا اگه تقلید میکنه تقلید غلط میکنه، داره تعصب هم داره، میفهم که ایمانش ضعیفه، این ایمان قوی نداره. سوال چهارمی که میکنید بحث از ارتباط با عالمه. سوال میکنید اصلا شما چند تا عالم میشناسید، با چند تاشون در ارتباطید، شماره تلفنشون رو داری یا نه، آیا تو مشکلات رفتی ازش سوال بکنی یا نه، مسائل علمی دینی تو رفتی ازش بپرسی یا نه، افکارتو با او چک کردی یا نه. هم جوانهایی که با عالم دینی مرتب در ارتباطن اطمینان بیشتری به ایمان و اخلاق اونا هست، برای معلومه تو این زمینه کار کرده، فهمیده اگه سوء زن داره نباید این سوء زن رو تو وجودش نگه داره، فوج رفته از عالم سوال که عالم هم یادش داده که چیکار کن سوء زن رو از خودت دور بکن. اگه وسواس داره رفته از عالم سوال کرده، خب داره حلش میکنه یا حل کرده. اگر مثلا غضب داره، شهوت داره، خب رفته از عالم سوال کرده، عالم راهنماییش میکنه که چطوری غضب رو، چطوری شهوت رو، راهکار 100% ما داریم. حالا بعضی راهکار هست که 80% معالجه میشه، ما الان راهکاره 100% داریم که اگه کسی عمل بکنه یک مورد هم شهوت بیجا نداره. یعنی در این حد ما الان راهکار داریم. اون تو خوب اون انسانی که ارتباط با عالم نداره مثلا بی‌توجه به این نکته است و نمیره سوال بکنه، تو زندگیش هم مرتب سقوط میکنه، مثل یه مورچه است دیدید هی میرد بالا میفتد بالا میره. آدمای متدین تو به خصوص تو جوانیش اینطوریه، هی کار خوب میکنه یه شهوت بیجا میفته پایین، یه غضب بیجا میفته پایین، بعدم چند سال که گذشت کم کم نفسش برش غالب میشه، خدا نکرده اصلا حالتش عوض میشه. پس یکی از معیارهای مهم تو ازدواج باز اینه، بحث ارتباط با عالم، اینو سوال میکنید. بحث پنجمی که ازش باز سوال میکنید این است که میخواید ببینید حالا داخل خونه اونا ایمانشون قوی هست یا نه. اینا مچه است که بعد یه سال زن و شوهر تازه میفهمن، میگه من تازه فهمدم پدر و مادر مثلا ایمانشون ضعیفه و تو ایمان تو از بیرون خونه گرفتی، نمیدونستم، فکر کنم پدر و مادرت خیلی ایمانشون قوی. گاهی اینا رو به هم دیگه میگن که بچه تدینش از مسجد گرفته و پدر و مادری سر و کار اصلا نداره. برای اینکه ما از داخل منزلم تو همون جلسه خواستگاری بفهمیم، میام قوت ایمانو دوباره تبدیل میکنم به یه امر حسی، یه سوال اینطوری میکنیم: پدر و مادرت، حالا چه پسر چه دختر، پدر و مادرت سفرهای خانوادگی که میندازن سر یه سفره میشینن، مرد و زن نامحرم، برای هم خودمونی هم دیگه اینطوریه. اونایی که ایمان قوی دارن میگن نه ما دو تا سفره میاندازیم. اونه که ایمانشون متوسط جامعه است، دیگه نوع جامعه خودتون دیگه میشناسید افراد، میگن نه ما چند تا برادریم، وقتی میشینیم سر یه سفره خب خانمام نم دیگه میشینن هم سر یه سفره میشینیم. یا آخه خانمانو که نامحرم هم، یا همه هم یکی هستن، خونه دای یا خاله و اینا میره، خب دایت محرمه، خانمش که محرم که نیست، عمود محرمه، اما زنمو چی؟ دخترم و چی؟ خلاصه اونایی که ایماناشون ضعیفه سر یه سفره میشینند. حالا سوالای مشابه اینم میتونید بکنید که مثلا پدر مادرت اهل مسجد هستن یا نه، چون مسجد هم امر حسیه، رفتن یا نرفتن چی سوال بکنید. پدر مادرت مسجد میرن یا نه، یه کلام جواب میدن که میرن یا نمیرن. وقت اگه میرن باز تعدادشو، آیا هر روز میرن؟ اونایی که ایمانشون قوی است، اخلاقشون هم خوبه، همونایی که مرتب میرن. منتها باز دائمی نیست. اینه که دارم عرض میکنم که حالا اینطور نیست که حتما ایمانش که خوبه، اخلاقش هم خوبه. نه، آدمی هم داریم مسجدی دائمی هم هست، اما نرفته اون نکته چهارم که گفتم با عالم چون در ارتباط نبوده نرفته سوال بکنه، حتی غضب تو وجودش. یه خانمی گفت شوهر من تو صف اول مسجدم، همیشه جاشم مشخص، اما یه اخلاق بدی داره تو منزل، نمیدونم چه بکنه. سوال بعدی هم اینه که از آینده سوال میکنه که آینده اگر به تفاهم نرسیدیم، حالا فرض کنیم ازدواج کردیم 6 ماه یه سال، کم کم روشون تو رو هم باز میشه دیگه، اول کار یه مقدار رو درواسی میکنند و هیچی نمیگن، گذشت و عفشون خوبه، مثل آمپر بنزینه که این اوائلش دیر آمپر میرد پایین، مصرفش نشون میده کم کم داره، اما همچه آخر رسال یه مرتبه مثلا آمپر بنزین یه مرتبه رفت پایین. بعضی زن و شوهر اینطوری هستند، اول کار یه مقدار با هم سازگاری دارن، یه مرتبه ناسازگاری شروع میشه، یه مقدار روشون تو رو هم باز میشه، گذشتشون کم میشه، تو فکر جلب منفعت هم. هر کدوم طرف مقابل برای خودش دیگه میخواد. ما توصیه‌مون تو اینجا اینه که اولا پسر و دختر که باید سعی کنن خودشون به تفاهم برسن، عقل دارن بالاخره، میشینن سعی میکنن حرف بزنن، ولی کن همیشه به تفاهم نمیرسن، خب یه جایی هم بالاخره مشکل باقی میمونه. عرض ما اینه اگر مشکل باقی موند، نگذارید مشکل همینطور دو روز سه روز بمونه تو دلتون که باعث تولید نفرت بشه، یا اگه نفرت هست تقویت بشه نفرت. این نفرت ها بعد آثار بدی داره، یعنی بعد دیگه عفو و گذشت تو وجود انسان کمه، وقتی از یکی خوشش نمیاد دیگه عفو نمی کنه، مشکل زیاد میشه. یا سر مسائل کوچکی دیگه میخواد هی بهانه بگیره، ایراد بگیره. حالا مشکل سر یه چیز بزرگتره، اما خب آب وقتی کاسه رو پر شد دیگه بعد یه آب کمی ریزی سر میره. افراد هم میگن چرا این مرد چرا این زن سر یه مسئله کوچیک داره نق میزنه. مسئله کوچیک نیست، قبلا مسئله بزرگتر ظرفیت اینا رو پر کرده، دیگه تحمل نداره طرف مقابل. بس به اینه، لذا اینا رو باید بهش اهمیت بدیم که نرسه کار به اینجا. لذا این که بعضی دیدید قهر میکنن با هم دیگه، بعضی هم ول میکنن میرن خونه، به خصوص دخترا حامی خودشون پدر مادر میرن، زود ول میکنه میره خونه پدر مادرش، معلومه یه بخچه رختم ور میده میره که یه مقدار لباس تا یه ماش هم داشته باشه، نیاز نداشته باشه. این کار غلطه. این حتی اینکه گاهی پسر و دختر میرن مشکلاتشون با پدر و مادرشون منتقل میکنند، که اینم رایجه. ما وقتی میخوایم مشکل پسر و دختر حل بکنیم، یعنی تا میبینیم سرکله پدر و مادرشون هم پیدا شد، معلومه که پس پدر و مادر تو جریانه، و اینم یه مشکل دیگه است. ببینید این در جریان گذاشتن پدر و مادر دو تا مشکل داره. یه مشکلش اینه که پدر و مادران نوعاً طرفدار بچه خودشونه، یعنی رو عدالت نمیرن جلو. پدر و مادر دختر شما کی دیدید؟ سراغ دارید اصلا؟ یه پدر و مادر دختر بیان جلو دخترشون بیسن میگن تو اشتباه داری میکنی، حق با پسره، تو رو پسرم بگن نه پشت سر. پشت سر خب گاهی میگن اما تو روش نمیگن. شما میگن اگه گفتیم پسری سوء استفاده میکنه، دو میگن ها پس اونا فهمیدن که حق با منه. پدر و مادر پسرم همینطور. ما کتابا ندینیم که پدر و مادر پسر بیاد پیش من و بگن این پسر منو نصیحت کنی اشتباه دارد میکنه، حق با اون دختره. و جلو دخترم اینو بگه، نمیکنن این کار. همین دلیل اول کافیه برای اینکه پدر و مادر وقتی نمیخواد رو مرز عدالت برن جلو، نباید وارد قضیه بشه. بعدم ما دیدیم دیگه پدر مادر که میان همه دنبال جلب منفعت بچه خودشونن، کار به آخر به نتیجه نمیرسه. یک کسی باید وارد بشه که زینف نباشه. وقتی زینف نبود بله این میتونه، لذا باید یه نفر بی‌طرف. اما اشکال دومی که بزرگتر از این اشکال اول اینه که وقتی این دختر میره به پدر و مادرش میگه، بس به اونجا کشته میشه، شوهرش دیگه پیش این پدر و مادر دختر نمیاد، یعنی عزت پدر و مادر دختر از دیدش میفته. بعدم ارتباط رو قطع میکنه خیلی راحت. داماد میگه من بصورم قبولش ندارم. چرا؟ میگه چند جلسه اختلاف که بخوان من داشتم، این بصوره من طرفدار از دخترش میگه حقو نمیگفت. هیچی. یه عمری که باید این داماد مثل پسر باشه برای بصوره خودش، کار خراب شد. و بالعکس عکسش هم همینطور. گاهی پسر ها میان به پدر و مادر خودشون شکایت خانومشون رو میکنن، خانوم میگه دیگه من نفرت دارم بیام اونجا، یا اصلا نمیاد دیگه خونه پدر و مادر شوهرش، یا اگه بیاد زود پامشه میره. خلاصه یه مشکلاتی پیدا میشه. لذا گفتن مشکل برای پدر و مادر ممکنه اون مشکل اون روز حل بکنه، اما بعد یه 50 سال مشکل جدید به وجود میاد. ما این پیشبینی رو میکنیم که خسارت بزرگتر درست نیست. پدر و مادر دختر، پدر و مادر پسر باید در نزد طرف مقابل خیلی محترم باشن. حریم ها باید حفظ بشه. داماد با بصور خودش، عروس با بصور خود، اینو باید رفت و شد بکنه، اونم با عزت و احترام. یکی از راهاش اینه، زرنگه پسر و دختر باید تو این باشه که نرن شکایت طرف مقابل برای پدر و مادرشون بکنن. چنانچه پدر و مادر هم شکایت خودشون رو نمیاد به پسرشون بگن یا به دخترشون، نمیاد شکایت رو به اونا بگن. که خیلی خوب، این یه کار عاقلانه یه. لذا سوال آخر اینه، تو همون خواستگاری از طرف از دختر یا از پسر سوال میکنه که اگه حالا مشکلی پیدا شد و به تفاهم نرسیدی، آیا حاضری بلافاصله بریم پیش یه عالمی مشکلمون رو مطرح کنیم، وظیفه شهریمون رو ببینیم چیه، هر چه فهمیدیم همون عمل کنیم، حاضری یا نه؟ میگه بله. باز اینو توضیح بدید. بله یعنی چه؟ سلام علیکم. ممکنه اون عالم برخلاف عقیده شما نظر بده، از عقیده صرف نظر میکنه یا نه؟ اگه گفت بله، انسان میره جلو. این سوال ششم یه ضمانتیست برای آینده. منتها ضمانت برای آینده باز در حد 60-70%، چون ما الان مورد داریم که تو خواستگاری گفته بله حاضرم، اما بعد که 2-3 سال بعد مشکل افتاده میگه نه من اون روز یه چیزی گفتم اما الان قبول ندارم بریم پیش عالم ببینیم چیه، چون میدونه اگه بره پیش عالم، عالم مدشو باز میکنه میگه اشتباه داره میکنه، اینو میدونه، لذا زیر بار نمیره. لذا از این جهت توصیه اینه، اون دو نکته که اول صحبت گفتیم آرد خانه که دیر اومدن بحثو استفاده نکنن الان از بحث ما، بحث اون پیوسته به اون بحث اوله که هم گفتیم چه شکلی سوال بکنه و هم گفتیم تا چه حد تا چه درصدی رو اعتماد بکنه. بحث کذب و مبالغه رو توضیح دادن به خاطر همین، به خصوص این سوال ششم با سوال چهارم نه در ارتباطه. یعنی اگر تو سوال چهارم متوجه شدی که این دختر یا این پسر مسائل دینیشو مرتب با سه تا عالم در ارتباط، علمای متنفذ تو شهر ارتباط داره، با سخنرانیشون میره، این اعتماد بیشتری شما میتونید تو سوال ششم پیدا کنید که حاضره برید پیش همو عالم. ولی اگه کسی تو سوال چهارم بگه من هیچ ارتباط ندارم، حالا سوال ششم بخواد جواب مثبت بده بگه بله حاضرم بریم پیش عالم، زیاد اینا نمیشه اعتماد بش کرد. خب عرض ما تمام شد. یک داستان کوتاه هم عرض کنم، دیگه پایان جلسه است و صحبتم با این داستان کوتاه که نتیجه البته خیلی براتون داره به پایان میبرم، که جوانی بود زراری از دودمان زرارت ابن اعیان، زراره از اصحاب امام صادق علیه السلام، اما نسل مثلا 5 نسل بعدش حدودا میگن حدود 120 سال بعدش، این زراره که میگن در زمان غیبت صغرای امام زمان علیه السلام زندگی میکرده، اهل کوفه، ازدواج کرد با خانمی که تفاهم نداشتن و این خانم مرتب مشکلات رو درست میکرد، یه دعوا و بعدم سر زیر مینداخت میرفت خونه پدرش، رای که بلد داشت این بود. متاسفانه این خانم نه پدر و مادرشون توجه کافی رو داشتن که او رو به مصلحت زندگیش آگاهش بکنن و نه برادرای میداد، دو سه تا برادر داشت، اونا هم تازه تقویت میکردن انحراف او رو. خب این کار چند بار تکرار شد، بعضی دوستانش به این زراریه توصیه میکردن، گفتن خانم ده طلاق بده اینقدر که معطل این شدی، میگفت چه کنم که علاقه دارم به او، به خاطر این علاقه میگفت نمیتونم از او جدا بشم، اما از طرفی هم میگفت نمیتونم با این زندگی بکنم، چه بکنم. تا اینکه یه بار دیگه باز همین اختلاف به وجود اومد و خانومش دعوا کرد و فحاشی و ول کرد، از خونه رفت خونه پدرش، اینم تک و تنها تو منزل ناراحت، فشار روحی زیاد. به ذهنش رسید بلند شه از کوفه برید مسافرت، یه مقدار گفت برم از شهر بزنم بیرون، یه مقدار اینقدر فکرم اعصابم ناراحت نباشه. با رفیقی داشت اینا رفتن شهر بغداد، اون رفیقش رفت گفت بیا بریم خدمت نماینده امام زمان علیه السلام، که نمایندگان حضرت میدونید 4 تا نماینده حضرت داشتن که اینا مشاهده میکردن امام رو، مشاهده یعنی مشاهده اختیاری، میگفتن به مردم بیاد سوالاتون از ما بکنید، ما میریم از امام جواب میگیریم، 2 روز بعد بیاد جواب رو بگیرید. برنامه این بود که هر کس سوال میمد میکرد اینا یادداشت میکردن، این سوالا رو مینوشتن، هیچ کم و زیاد خیانت نمیکردن، تو اینجا سوالا رو عینشو مینوشتن، جواب امام هم عینشو مینوشتن میومدن میدادن. این کار مرسوم بوده. خب این زراریه میگه ما با رفیقم رفتیم تو اون اتاق نشستیم و دیدیم او خیلی دیگه هم نشستن، همه کار داشتن دیگه، هر کسی هم یه سوالی داشت، بعضی سوالای فقهی داشتن میپرسیدن، بعضی سوالای اجتماعی داشتن، یکی دعا میخواست، شیخ صدوق شنیدید دیگه، به دعای امام زمان علیه السلام متولد شده. یکی دعا و هر کسی یه چیزی. از جمله این بنده خدا به این زراری که رسید گفت شما چی؟ شما مشکل چیزی داری یا نه؟ زراری بزنش رسید چه خوبه، ما هم مشکل زندگیمونو بگیم. منطور خجالت میکشید با صراحت بگه، اون رفیقش هم بود، چند تا دیگه هم بودن، با صراحت نگفت که من مشکلی با خانومم دارم. هم تو گفت به امام زمان علیه السلام بگو که من یه مشکلی تو زندگی دارم، دعا کنن حضرت مشکل من حل بشه. در همین حد اونم این عبارت رو نوش که زراری مشکلی دارد در زندگی، تقاضای دعا داره برای رفع مشکل. یکی دو روز بعد با همین رفیقش گفت بریم ببینیم جوابا اومده یا نه. رفت، گفتن چرا جوابا اومده، نشستن جوابا رو بگیرن. اون نائبه میخون یکی که جوابا رو میخون، رسید به همین زراریه. عبارت حضرت یه مرتبه خون، و اما زراری فحال الزوج و الزوجه فاصلح الله ذات بینهما. حضرت فرموده بودند که و اما این زراری مشکلش مشکل خانوادگی داشت، ما هم دعا کردیم حال این زن و شوهر رو خداوند اصلاح کرد بینش. دقت کنید سه تا معجزه تو هم یک کلام. یک، مشکل حضرت اطلاع داشتن، در که این نگفته بود اصلا ما مشکلم اقتصادیه چیه، هیچ نگفته بود. دو، حضرت دارن میگن ما دعا کردیم و اصلاح شد. سه، دارن خبر میدن از مشکل فعلیش که این اصلا همون وقت خانمش ول کرده رفته بود، دارن حضرت میگن تمام شد الان برید خونه تمامه. که وقتی اصلا این خبر رو شنید، این زراری اصلا بدنش لرزید، رنگ چهرهشو باخت. رفیقش هم فهمید، گفت چی شد؟ رنگ چهره عوض شد. گفت به خدا قسم من نگفته بودم اصلا مشکل من چیه. امام هم مشکل رو میدانستن، هم لطف کردن دعا کردن، هم جواب ما رو دادن. حالا هم پاشو بریم ببینیم چه خبر شده، بالاخره چطوری اصلاح شده. بلند شدن اومدن کوفه و زراری اومد تو خونه، دیدن و خانم نیستش. تو اومد تو خونه، چند لحظه بعد یه وقت دید خانم سراسیمه اومدش تو خونه و همچین بدون مقدم تا اومد افتاد رو دست پای او، شروع کرد عذرخواهی کردن، گریه میکرد، گفت مرا حلال کن، ببخش مرا، من این مدت به تو خیلی اذیت کردم، من اشتباه کردم و اومدم دیگه میخوام باز زندگی بکنم و اشتباه کردم. زراری هم گفت نه مشکلی نیست، من علاقمند به تو بودم، به خاطر همین طلاقت نمیدادم. برادرش هم اومدن عذرخواهی کردن، برادرش که اونم چوب لا چرخ میذاشتن، اونا اومدن عذرخواهی کردن، دیگه تمام شد دیگه، اصلا زندگی برگشت سر جاش و اصلاح شد. یه دعا، گاهی یه توسل تو این جلسه ها خیلی مهمه. این جلسه ها نشستید خیلی باید قدر بدونید. گاهی مشکلات ما سالا این در اون در میزنیم، اما یه توسل اینجا سیم دل وصل میشه، کار تمام میشه. قربان اون فاطمه ای که تو تمام عمرشان حتی یه دستور به شوهرشون ندادن، نه اختلاف، یه دستور که به شوهرش بگن فلان چیز، که تو بستر بیماری خوابیده بودن، امام اصرار میکردن، میگفتن یه درخواست از من بکنید، چیزی میل ندارید. آخر دست حضرت گفتن اگه انار باشه میل دارن، باز دستور ندادن که بر انار بگیر. اینا تو مسائل اخلاقی خیلی مهمه. اونایی که کار اخلاقی کردن میدونن چقدر مهمه. اونا هم که نگم میگن نه حالا چه فرق میکنه، بگو برو انار بگی یا بگه انار باشه، نه. که بنده اینا گاهی گفتن اگه زن و شوهر همین یه نکته رو رعایت بکنن 100% اختلافات حله. حالا شما اگه یک مورد پیدا کرد بیاد به من بگید. من چند سال است حالا این جمله رو گفتم تو سخنرانی، هنوزم کسی نیومده به من بگه. یه مورد اگه پیدا کردید که اختلاف باشه، اما بگید اینا هیچ وقت اصلا به همدیگه دستور ندادن، همش خدمت به همدیگه کرده، تو فکر خدمت بودن، اصلا دستور به همدیگه ندادن، اما بازم اختلاف پیدا کردن، اگه یه مورد بگه بیاد بگه که دارم میگم، ریشای اخلاقش رو نمیخوام الان باز بکنم چیه، اما گاهی نکات اخلاقی اونقدر مهمه، متعالی روانشناس ها اطلاع ندارن، اونا به خاطر اینه که اطلاعات روانشناسی از کتب غربی دارن. تعجب نکنید که ما از کجا داریم، ما هم از عقلمون استفاده نکردیم، ما هم از روایات استفاده. این نکات مهم روانشناسی دقیقش تو روایت ها اومده که یکیش هم یه دونه رو عمل بکنه اصلا اختلاف به وجود نمیاد، منتها عمل نمی کنن. دوره تو زندگی میرسه، شوهر یه انتظارات از زن داره که این کار رو بکن، برآورده نمیشه، ناراحت میشه. زن هم یه انتظار از شوهر داره. حضرت فاطمه سلام الله علیها هیچ دستور نداده بودن به شوهرش. امام علیه السلام پشتن رفتن انا رو تهیه کردن، قرضم کردن چون پولم نداشتن، از یه یهودی قرض کردن رفتن انا رو تهیه کردن. اونم تو بازگشت که میادن آخر انار به دست همسرشون نرسید. تو کوچی که میمدن یه بیماری بود نشستن رفتن احوال پرسی کردن، اونم گفت چند روز است من اینجا کنار کوچه افتادم، هیچ کس احوال منو نپرسیده. حضرت هم نه حالا چی میل داری؟ گفت انار. حالا نمیدونم بنظرم چشمش به انار دست حضرت بود، چشمش افتاد، گفت انار میخوام. حضرت هم یه تعملی کردن، خدای چه کنم، بعد از یه عمری دختر پیغمبرت از من یه درخواست کرده، حالا انار ببرم برای او. جواب این فقیر رو چه بگم، خودت تو قرآن فرمودی و هم مسائل فلا تنهر، چطور ردش کنم این سوال؟ انا رو به این بدم، جواب دختر پیغمبر، حالا اونم بعد از یه عمری چی؟ اما دیگه این زن و شوهر خودشون تربیت شده یه دینن، معصومن دیگه، همون همسرشون که میگن الجار سمت دارا، شوهرشون هم همینطور. حالا اوشون تو دعا کردن همسایه رو دعا میگنشون هم تو انار. خلاصه انار رو نشستن دادن به فقیر، اما ای کاش فقط داده بودن به فقیر. اینا که فیلم هم بشه مردم باورشون نمیشه، میگه این افسانه است. اما شما عزیزانی که تو این جلسه ها تربیت شده اینجا هستید میدونید نه، معصوم علیه السلام فهم کن با ماها، حضرت انار رو ندادن به فقیر، نشستن باز کردن دون کردن. یعنی حالا که میخواد انسان احسان بکنه، احسانشو تمام میکنه، سنگ تمام رو میگذن. بعدم بس خانم بعدم داخل مرز. یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله حبيب ليس يعدله حبيب. شعر منصوب به آواز، معلومه یه همچی همسری از دست بدن باید این شعر رو بخونه. فاطمه جان حبیبون لیس یعدله حبیبو و مال سواه فی قلبی نصیبو. فاطمه جان تو فضائل مکارم اخلاقی هیچ کس برابری با شما نداشت، آخه شما سیده زنهای عالم بودید، من الاولین و الاخرین، به همین خاطرم هیچ